بر روی باروی بزرگ و طویل قلعه پشتبندهای هلالی جهت استحکام اون تعبیه شده. با توجه به بزرگی قلعه میتوان این قلعه رو از نظر جمعیتی بالا دونست. در صورت انجام مطالعات باستانشناسی ویژه میتوان به خیلی از سوالات پاسخ داد. توجه به نوع معماری و مصالح به کار رفته در ساخت آن و مقایسه آن با بناهای مشابه دیگر چون تخت سلیمان میتوان پی برد که این بنا مربوط به دوران ساسانی بوده. این بنا در بین اهالی محل با نام شیاخ و شیاق خوانده میشه که در کتب با نام قلعه شاخ اومده. قلعه شیاخ در 8 کیلومتری ضلع شرقی روستای بردی واقع شده. این اثر در تاریخ 27 بهمن 1387 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. از روستای تختان کافیه در حدود 1.5 ساعت پیاده روی انجام بدیم تا با آبشار تختان و حوضچه های پایین دست برسیم. آبشار چپی راسی در حوالی ارتفاعات غربی استان ایلام واقع شده و برای رسیدن به اون نیاز به پیمودن مسیر کوهستانی و گذر از دشت ها و دره های زیباییه که مسیر دسترسی به این آبشار اگرچه ممکنه کمی سخت و پرپیچ خم باشه، اما چشم اندازهای خارق‌العاده‌ای که در راه می‌بینید هر سختی رو به لذت تبدیل می‌کنه.
اینجا ابتدای ورودی آبشار چپی‌راسیه. تقریبا میشه گفت حدوداً 1.5 ساعت تا 1.45 ساعت با توقفایی که ما داشتیم باید از انحرافی جاده بیای تا به اینجا برسیم. واقعا ارزشش رو داشت. حالا این ابتدای ورودی به سمت آبشار جلوتر بریم مطمئنن زیباتره و یه صدایی داشت از هم اینجا میمه، صدای نواختن سرنا بود. ما بریم ببینیم میتونیم اینو پیدا کنیم، این نوازنده سرنا رو که از نزدیک بودیم و صدای سازش رو بشنویم. بریم جلوتر.
اون صدای ساز سرنایی که می اومد اون بالا صدای سرنا زدن آقا وحید بود. ازش خواهش کردیم برای دقایقی هم که شده ما زحمتش بدیم برامون بزنه سرنا رو. من سر اولاغ رو نگه میدارم که در نره شما سرنا رو بزنیم. خدا دمت گرم، به افتخار آقا وحید من براش دست میذارم. دمت گرم آقا وحید، دمتون گرم، دست در نکنه، خیلی ممنون. آقا وحید شما باشه همین منطقه دیگه آره. اون روستایی که به قول معروف یه انحرافی داره اسمش چیه بعد به این سمت میای؟
یکی ازشون پایینیه تختانه.
تختان؟
آره.
و اون یکی؟
این یکی روستای کمون پل فلویزیه داره. روسای حالا پشتختان یا علی آبادش می
پشتختان یا علی آباد، اسم قدیمش همین بوده.
اسم قدیمش حالا می گفتن پشتختان.
پشتختان
آره.
بعد از اونجا تا اینجا تقریبا ما حدود یک ساعت و نیم یا یک ساعت 45 دقیقه ما
5 کیلومتری است.
آره آره، چون به قول معروف دره و کوه و سنگ و اینا داره، یک آره. ساعت و نیم آره طول کشید تا اینجا اومدیم. بعد در مورد آبشار چی؟
این دو تا بودن، یکی ازشون میگفتن آبشار چپی، یکی ازشون راستی.
من دو تا بودن.
آره.
آبشار چپی راستی به خاطر آره. اسمش یعنی چپ و راست.
آره.
خیلی ممنونم آقا. من فقط یه سوال دیگه، من الان میخوام برم به قول معروف نزدیکی‌های خود آبشار. از کدوم مسیر باید برم؟ اون برگردم؟
نه نه، از این مسیر. حالا پله‌های اون زمانش هم معلومه.
خب
که دست کردن.
اون دست کرد.
دیگه میره از اون دو تا درخت، از اون دو تا درخت یه راهی است که روی صخره میره.
خیلی ممنونم، دست شما در نکنه، متشکرم. من فرمون رو بدم دست شما. خیلی ممنون، متشکرم آقا وحید، خیلی ممنون. برو من این بر برم
آقا کاری چیزی دارم.
خیلی ممنون، سپاسگزارم، دست شما در نکنه، با اجازتون. منم برم.
آبشار چپی راستی در شمال روستای تختان در دامنه کبیر کوه قرار گرفته. ارتفاع تقریبی این مجموعه آبشار حدود 135 متر و بلندترین آبشار در حدود 60 متر ارتفاع داره. سرچشمه آب آبشار حدود 200 متر بالاتره که برای آب شرب روستاهای منطقه قسمتی از اون لوله کشی شده. بهترین ماه صعود به آبشار در ابتدای سال و ماهای اردیبهشت و خرداد ماهه. این آبشار یکی از جاذبه‌های طبیعی و کمتر شناخته شده استان ایلام که در نزدیکی شهر پهله زرین‌آباد و در دل کوهستان‌های سرسبز و بکر این منطقه قرار گرفته. این آبشار با طبیعتی تماشایی و فضای دلانگیز به عنوان یکی از مقاصد خاص طبیعتگردان و علاقمندان به گردشگری ماجراجویان است. نام چپی راستی برگرفته از موقعیت یا مسیر دوگانه جریان آب در اطراف آبشاره که به صورت جالبی به سمت چپ و راست تقسیم میشه و منظره‌ای منحصر به فرد رو پدید میاره. آبشار از دل صخره‌های آهکی و سنگ‌های رسوبی فرو می‌ریزه و به صورت رشته‌های نقره‌ای بر زمین جاری میشه. اطراف آبشار پوشیده از درخشه‌های کوهی، سبززارها و گلهای وحشیه و صدای دلنواز ریزش آب در ترکیب اون با آواز پرندگان محیطی رویایی و آرام بخش رو به وجود میاره. با توجه به بکر بودن محیط اطراف آبشار، حفاظت از پوشش گیاهی، منابع آبی و حیات وحش منطقه از اهمیت ویژه‌ای برخورداره و می‌طلبه که گردشگران و بازدیدکنندگان با رعایت اصول طبیعت‌گردی مسئولانه به حفظ این گنجینه طبیعی کمک کنند تا نسل‌های آینده هم از زیبایی اون بهره‌مند بشن.
کنار آب و پای بید و طبع شعر و یاری خوش، معاشر دلبری شیرین و ساقی گلعذاری خوش. الا ای دولتی طالح که قدر وقت میدانی، گوارا بادت این عشرت که داری کارواری خوش.
پیشا پیش میلاد آقا امام رضا رو.
خانم معلم جانم، صبح که از خواب بلند شدم بابا منو خیز
رجب دخترم، رجب بیدار شد، چرا صورتت خاکی شده، چرا دستت خونی شده.
میکنه، نقش آدم ها رو عوض میکنه. نقش آدم ها که خیلی ساده عوض میشه، یعنی مثلا شما مثلا نوبایی دارین، یه دفعه فکر میکنین که من یه چیزای دیگه هم باید بپزم، شیرینی هم بهش اضافه میکنین، ممکنه نمیدونم یه کالاهای دیگه که فکر میکنین تو محلتون تو شهرتون. طبیعتا شغلای مختلف، نمیخوام طولانیش کنم، بالاخره نقش آدم ها تغییر میکنه، کارهای دیگه فکر میکنن بکنن، یه وضعیت متفاوته. کسانی هم دور هم دیگه جمع میشن، کارهای اجتماعی و امدادی و اینها رو برای عموم مردم انجام میدن. دو تا از خانم های بزرگواری که اینجا تشریف دارند توی همین معنی قراره به ما کمک بکنن. شما قبل از جنگ چیکار میکردین خانم قیاسمند؟
من شغلم معلمی هست، ادبیات فارسی درس میدم و البته به صورت حق و تدریس، و در کنار اون هم صنایع دستی، تو زمینه صنایع دستی فعالیت میکنیم، صنعتگر هستیم،
یعنی تولید صنایع دستی.
بله، بله،
کارگاه.
بله کارگاه داریم و حکاکی روی چرم، قلمزنی روی چرم و تولید محصولات در واقع چرمی دستدوز.
الان میشه این کارا رو کرد؟
الان میشه. بله.
مدرسه ها که چه وضعیت
بله،
دارن؟
مدرسه
تو تهران حالا شهر مختلف شاید متفاوت باشه.
مدرسه ها بیاد مخفی تعطیل شد، الان به صورت مجازی داره دوباره فعالیت ها از سر گرفته میشه، با این هدف که بچه‌ها ناامید نشن و بدونن که همیشه سنگر مدرسه رو باید نگه داشت. ما هم تو حوزه خودمون کم و بیش داریم کار میکنیم.
یعنی کسانی که با شما کار میکردن چون بله، بعضیشون باشن بله، بعضیشون رفته بله، باشن شما
خیلی مشتاقن و پیگیرن که وقفه نیفته بین کلاس‌ها، و هر حال ما تا اونجا که بشه و احساس کنیم که امنیت داره انشالله برگزار میکنیم کارگاه آموزشی رو.
آره امیدوارم مدرسه ها رو هم بشه باز کرد. میفهمم مخاطراتش رو، ولی باید براش شرایطی فراهم کرد.
زندگی در جریانه.
یعنی در عین اینکه شما بالاخره درس هم میدین، بله، کارگاهتون هم اداره میکنین، بله، دارین این روزای کار دیگه میکنین. خودتون برام بگین.
خواهش میکنم. من اصلا شاعر هستم که خدمت شما هستم.
سلام.
و پژوهشگر حوزه ادبیات هستم، منتقد. تو این زمینه ها خب الان یه مقدار قطعا تحت شعاع مسائلی که هست فعالیت هم کمتر شده، اما تو عرصه شعر، یعنی احساس میکنم که سلاح من قلم من هست، و اگر همیشه دوربین گریز بودم این روزها شاید بیشتر از هر وقتی من رو جلوی دوربین میبینن مردم عزیزم، چون احساس میکنم اگر نیازی یک شعر رو خونه به خونه حتی برم و بخونم یا سنگر به سنگر، استودیو به استودیو باید برم و رسالتم رو ادا بکنم.
یعنی با مردم از طرق مختلف
بله.
راجع به ادبیات حرف بزنی؟
شعر میخونیم دیگه، شعر میخونیم، چون میدونید که چقدر سلاح موثریه. یکی از حالات
خاصی که دارین؟
بله بله، من یکی از آثاری که الان این روزها خیلی خوشبختانه دست به دست شد، شعری بود که برای دختران میناب گفتم، برای اون فرشته هایی که اونجوری پرپر شدن بی پناه، چون یه روایت مادرانه و زنانه بود از جنگ، خیلی مورد اقبال واقع شد، و حالا این روزها هم هر کجا میرم میگن این شعر رو بخونید، یا میگن ما این شعر شما رو شنیدیم و واکنش نشون میدن.
یکی دو بیتش رو مثلا؟
بله.
ای خاطر مبارک
بله.
هست؟
بله، خواهش میکنم. تو کوچه های شهرشون باد کشر بخونه، ای خاک مینابه که تا همیشه لاله گونه، چند روزه که جنازه رو جنازه سیش میارن، چند روزه که جنازه رو جنازه سیش میارن، از مدرسه اونم جنازه های دخترونه، منو چه به شرو خونیسی دخترای بندر، ای روزه رو رضای صادقی باید بخونه، مگه بنا نبود عروس بشین حنا ببندین، یکی از این شبا حنا به دست و پا ببندین، طبق کشا سیتون علنگوی طلا بیارن، دستتونو تو دست جاشوای ما بذارن، کل بکشندم بگیرن نون و پنیر آوردین، سوار اسب نقرزین دختراتونو بردین، نون و پنیر گفتم و گر گرفت دلا سراسر، لقمت راستی خورده بود یا نه عمر مادر. واقعا خودم متاثر
هست.
ما خودمون کرد هستیم آقای شریفر عزیز. بله، ولی عذرخواهی هم میکنم، نه جنوبی هست، عذرخواهی میکنم از مردم عزیز جنوب.
جنوبی
که
بکین؟
من همیشه نه نه اصلا اصلا اه. فقط یه شعر دیگری هم زمان تو این به این احساس میکنم که لهجه جنوبی لهجه قمه، یعنی قم لهجهش جنوبیه.
اجزایش رو میشناسین؟ اصطلاحاتش رو میشناسین؟
باور کنید من همش تو با گروه ها مرتبط نبودم. بپرسم خب. کسی میدونه مثلا به جای اصطلاح منو چه به شعر بخونی چی باید بگم؟ باید بگم موی چه به شعر بخونی؟ باید بگم چی؟ ولی به هر حال حتی اشارم کردم که کار من نیست خوندن به لهجه جنوبی، ولی بازخورد هایی که گرفتم از اونجایی که احساس میکنم شعر باید صدق عاطفی داشته باشه که اثر بگذاره، بازخورد هایی که دیدم بازخورد هایی بوده که منو و احساسمو به وطن نزدیکتر کرده. واقعا خاک میناب حماسه خیزه. اگر تا به حال هم اغراق بود، اگر میگفتیم از این با این اتفاقی که افتاد، پرپر شدن این همه دانش آموز، اون هم با جنسیت بیشتر دخترانه، باعث شد که بیش از همیشه ما به این شهرها و به این مناطق واقعا اقبال نشون بدیم، توجه نشون بدیم، بله. و احساس دین بکنیم
که واقعا اصلا چیز مصیبت عجیبیه، یعنی سخت‌ترین تراژدی عالم.
گفتن دیگه توی تاریخ تیره جنگ بی سابقه بوده این میزان دانش آموز یک بار پرپرشن. ببینید سخت آقای شهید فرعزیز، نمیدونم این کلیپ رو دیدین، این چند روز دست به دست شد از یه دانش آموز مینابی که بازمانده جنگ خب. مدرسه بوده. خب این طبیعتاً مواجهش با این که میز سوخت، دفتر سوخت، قلم سوخت، معلم سوخت، باید یه مواجهه‌ای باشه از نوع قالب تویی کردن، اما میبینید این دانش آموز میمونه تو اون خرابه و رجز میخونه. اصلا ما امدادهای غیبی رو به نظرم داریم میبینیم، مادرانی که دارن میبینن الان من برام راحت شعار صحبت کردن، شعار دادن برای صحبت کردن در مورد این اتفاقها، اما مادران عزیز این بچه ها پیش دستی میکنن در این که میگن فدای ایران جانمون. اینها
بله خیلی دیدم از این
خیلی
دست.
بله واقعا تکان دهنده است. ما خودمون خیلی، شاید خود من مثلا ادعا بکنم که شاعرم باید نگاه حماسی داشته باشم به موضوع، ولی میبینم اونها از ما جلوترن، اون مادر از من جلوتره و این خیلی برام در این که تلخ خوشاینده، حس امید به من میده انشالله که حتما حتما حقانیت خونشون باعث میشه حداقل در این مورد، در مورد اون دانش آموزی که دیروز نشون داد توی مدرسه پسرونه مثل یک پرنده ای رو زمین پراش پهن شده بود و موج انفجار شهیدش کرده بود. خیلی این صحنه تکون دهنده است برای همه، برای ما که شاعریم دیگه باعث میشه که روی واژه به توصیف در بیاد.
خیلی ممنونم. خانم فاطمه بهروز فخر هم اینجا از هموطنانمون تشریف دارن. شما اول بگین که قبل جنگ چی کام کردین، بعد ببینم که تفاوتت با اونچه که سرکار خانم قیاسفند داره انجام میدن وجود داره نداره، نزدیک به شغلتون؟
بله من هم پیش از جنگ، جالبه که با خانم قیاسفند همکار بودم هستم، من هم معلم ادبیاتم و خوب. تدریس میکنم در دانشگاه و نویسنده.
کارتون تدریس ادبیات بله، و نوشتن بوده؟
بله بله.
الان چیکار میکنی؟
الان در حال حاضر کاری که دارم انجام میدم میتونم بگم در دو تا محوره. یکی این که ما بلافاصله بعد از جنگ یک تشکل زنانه‌ای با عنوان پایه‌کار ایران درست کردیم، من و دوستانم، که عموماً اغلب این دوستان زنانی هستند که از خارج از کشور بازگشتن به ایران و اسم خودشون رو بازگشتی ها به وطن گذاشتن،
مثلا کسانی که چند سالی مقیم بله، بودن زندگی میکردن
بله و حالا برگشتن.
حالا؟ حالا منظورتون همین حالاست؟
بله کمی قبلتر از جنگ برگشتن.
آها فکرم معذرت خواهم فرمشتون یادتون نره، نمیدونم دیدین گزارشاش منتشر شد بله. کسانی که
بله.
همین روزای جنگ
بله.
و به دلیل
بله.
اینکه اینجا جنگ. داره جنگه
بله.
چون دیگه زندگی بله. میکرده ترکیه زندگی میکرده، برزیل بله. توی امریکا یا بله. اروپا و داره برمیگرده بله. حالا نمیدونم نکته جالبش اینه تو این مرزهای ما خبرنگارای شبکه‌های مختلف رفتن وایستادن به خیال اینکه بله. مثل هر جای دیگه دنیا که جنگ میشه گروه زیادی از مردم خواست اون کشور خارج میشن
بله.
وایسن از اینها فیلم بگیرن و بله. خبر بگیرن
بله.
با عکس ماجرا مواجه شدن. یعنی قلیل بودن کسانی که بله. از کشور داشتن به این دلیل خارج میشدن. خب بله. چیکار میکنین الان با گروهی گفتین
بله. بله.
رفقاتون
بله این تشکل سعی کرده که ببینه کجاها لازمه که کاری انجام بده، از کمک در بهشت صحرا گرفته کمک به شستشوی اموات، به عنوان کسانی که داوطلب‌هایی هستن که تو بهشت صحرا به مردم کمک میکنن، میرن برای همدلی با خانواده‌های داغداری که در بهشت صحرا الان این روزها هستن. شهدای این روزها در غربت دارن دفن میشن و خب لازم این همدلی.
چرا در غربت میگیم؟ منظورتون چیه؟ چون مثلا همه از خانواده دوستاشون
بله،
نیستن.
بله بله بله، از این جهت. یک دفعه یک خانواده فقط یک نفر ازش باقی مونده. می رفتیم سر مزارهایی که فقط یک نفر از خانواده باقی مونده، یک مادر، یک فرزند، و از این جهت بچه ها میرن مزار شهدا. از یک طرف دیگه بچه ها سازماندهی میشن، میرن برای اهدای خون. صفهای طویل این روزها هستش واقعا، اصلا
آره.
عجیبه این صف.
سازمان خون گفته بسه، وایسین آروم آروم.
دقیقاً که گفته
ندارم.
نمیتونیم این حجم از داوطلب رو پذیرا باشیم. و کار دیگه ای آماده کردن افطار برای نیروهای مردمی در خیابان بچه های ایست و بازرسی.
بارکلا.
بله بله، در جنوب تهران.
افطاری چی آماده میکنی؟ مثلا
از لقمه های کوچک نون و پنیر و سبزی گرفته خوب. تا امروز آش آماده شد، تا شعله زرد. و یک کار دیگه که انجام میشه، یعنی کمک من و دوستانم به مادرم هستش. مادرم در جنوب تهران یک مرکز نگهداری از کودکان بد سرپرست و بی سرپرست داره. البته که این مراکز دارن با کمترین ظرفیت ممکن فعالیت میکنن. بچه ها عموماً سپرده شدن به یک قیم یا یک مراقبی. به هر حال خبر جنگ به این بچه ها رسیده، چون عموماً مراقبانی نداشتن که نذارن خبرهای جنگ به بچه ها برسه. مثلا دیروز با یکیشون صحبت میکردم، میگفتش که خاله، خونه مامان بزرگ من خیلی قدیمیه و ممکنه که ما زودتر بمیریم وقتی که بمب میزنن، چون خونمون خیلی قدیمیه. خب به هر حال اونجا مربی بود که براشون قصه خوندش. خیلی داریم تلاش میکنیم که زندگی بچه ها و رفت آمدشون در اونجا از ریتم نیفته. هر روز تعدادی از دوستان من که اونها معلم ادبیات هستن میان برای قصه خواندن، میان برای بازی با بچه ها. و جالبه که بچه ها نیروهای داوطلب پشتیبانی هن. مثلا سر اینکه اون برچسب هایی که ما میچسبونیم به اون بسته های افتار